ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. اینجا رادیو فرداست. علی لاریجانی از بیروت وارد نجف شد. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری برای خرید کالاهای هندی به ایران اختصاص داد. عفو بین الملل میگوید گروه خلافت اسلامی در عراق زنان ایزدی را مورد خشونت جنسی قرار داده است. با سلام به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد سه‌شنبه از بیروت وارد نجف در عراق شد. یک هیئت پارلمانی و سیاسی در این سفر رئیس مجلس را همراهی می کند. به گزارش های خبرگزاری ایرنا، وی تا ساعت یک بامداد سه‌شنبه در بیروت با مقام های لبنانی در حال رایزنی و گفتگو بود. بر اساس این گزارش، علی لاریجانی هدف از سفرش به عراق را در ادامه سفر منطقه‌ای به کشورهای لبنان و سوریه بحث و بررسی در خصوص مهمترین مسائل منطقه‌ای دانست که به گفته وی مهمترین آن بحران تروریسم است. او در نجف با مراجع شیعه و در بغداد با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق دیدار و گفتگو کرد. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از شروط این خط اعتباری استفاده از کالاهای هندی است. غلامرضا انصاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، به خبرگزاری ایرنا گفت این خط اعتباری میتواند در بخش‌های فولاد، ریل راه آهن، معادن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است استفاده شود. موافقت نامه این خط اعتباری امروز بین نمایندگان بانک‌های خصوصی ایران و اگزیم بانک هند در دهلی امضا شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه اعلام کرد که در تابستان گذشته زنان ایزدی در عراق از سوی مردان عضو گروه خلافت اسلامی مورد تجاوز و دیگر اعمال خشونت‌آمیز جنسی قرار گرفتند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده بر پایه مصاحبه‌هایی است که با بیش از 40 تن از اسرای پیشین ایزدی انجام گرفته است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حدود 3 ماه پیش با تصرف شهر سنجار در عراق هزاران نفر از اعضای اقلیت مذهبی ایزدی را به اسارت گرفتند. این سازمان که مقر آن در لندن است میگوید اسیران زن از جمله دختران بین سنین 10 تا 12 سال با شکنجه، تجاوز و ازدواج اجباری مواجه بودند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار وضعیت حقوق بشر در یک کشور موضوع بحث در شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل هم به تازگی کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع داد. روز دوشنبه بیش از 17,000 نفر در شهر درستن آلمان در اعتراض به آنچه اسلامی شدن غرب می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. در هفته‌های اخیر جنبش موسوم به اروپاییان وطن پرست مخالف اسلامی شدن غرب پگیدا هر دوشنبه در شهر درستن در شرق آلمان به تظاهرات پرداختند. شمار زیادی از طرفداران این جنبش خود را وطن پرستانی معرفی می کنند که نسبت به آنچه تضعیف فرهنگ و سنت‌های مسیحی می خوانند ابراز نگرانی می کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که از روز یک شنبه سفر خود به کشورهای سوریه، لبنان و عراق را آغاز کرده، امروز وارد بغداد شد. کیان معنوی گزارشی دارد درباره سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق.
علی لاریجانی که سفر خود را به 3 کشور منطقه از صبح روز یکشنبه 30 آذر شروع کرده، نخست به سوریه رفت و در پی آن راهی لبنان شد. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در عراق با مقام‌های این کشور گفتگو خواهد کرد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل منطقه، اهداف احتمالی سفر رئیس مجلس ایران را چنین ارزیابی میکند.
رئیس مجلس مقام مهمیه و به خصوص شخصی مثل آقای لاریجانی که ارتباطهای مختلفی با رهبران جمهوری اسلامی داره، به هر حال یکی از سه برادر مهم لاریجانی است تو ایران دیگه، از اون نظرم مهمه و حتما 100% مقامهای بالای جمهوری اسلامی که مسافرت میکنن به کشور همسایه برای همینجوری مسافرت معمولی نیست، به هر حال پیغامهایی هست که رد و بدل میشه در این مسافرتها و ایشون هم حتما یه پیغامهایی دارن برای رهبران کشورهایی که برای بهشون مسافرت کردن.
آقای لاریجانی در سوریه از جمله در مورد موضوع تروریسم سخن گفت و مانند قبل، آنطور که بارها از رهبران جمهوری اسلامی شنیده شده است، آمریکا، اسرائیل و متحدان عربی سنی آنها را متهم کرد که گروه‌های مانند داعش را به وجود آوردند تا به گفته آنها سوریه را از محور مقاومت خارج کنند و سلطه ایشان را در منطقه گسترش دهند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی دولت بشار اسد در جنگ داخلی 3 ساله اخیر سوریه است، حالا که در مقابل عربستان سعودی و کشورهای سنی عربی حاشیه خلیج فارس در جنگ داخلی سوریه تاکنون از شورشیان مخالف رژیم بشار اسد حمایت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در سوریه همچنین به ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش پرداخت و آن را یک تحرک ظاهری دانست. آقای لاریجانی گفت هیچ همکاری بین ایران و آمریکا در ائتلاف بین‌المللی جاری وجود ندارد.
بین ما و آمریکایی‌ها هیچ توافقی در این قضیه مبارزه با تروریسم وجود نداره، چون من عرض کردم آمریکایی‌های ائتلافی رو درست کردن برای مبارزه با تروریسم، ما هیچ چیزی در صحنه عمل ندیدیم جز مقدار اطلاعیه و شعار، ولی اون چیزی که وظیفه ما بود که در عراق در مقابل تروریست‌ها به دولت عراق کمک بکنیم و مردم عراق کمک بکنیم انجام دادیم و شما در رسانه‌ها نتایج این حمایت‌های ما رو از دولت عراق مشاهده کردین.
اما آیا سفر علی لاریجانی به این سه کشور میتواند به گونه‌ای در ارتباط با شکل‌گیری ائتلافی جداگانه علیه داعش باشد؟ نادر انتصار میگوید
این ائتلاف که به طور غیر رسمی مدتی بوده و همینطور ادامه خواهد داشت 100% حرفی در این نیست، ولی به هر حال ایران یک مقدار محدودیت هایی داره، یک مقدار کارهایی رو نمیتونه بکنه، یک مقدار کارهایی رو میتونه بکنه تا اونجایی که براش امکان داشته تا حالا، به خصوص اگر داعش و عملیات های داعش به طرف بغداد نزدیک شده باشه یا به طرف مرزهای ایران نزدیک شده باشه، میبینیم که ایران بیشتر در اکسال عمل نشون میده و فعالتر میشه، هرچقدر دورتر میشه یه مقدار فعالیت ایران کمتر میشه. به هر حال این ائتلافی که درست شده بر ضد داعش و ایران هم به هر حال جزو رسمی این ائتلاف نیست، ولی به هر حال در عملیات ضد داعش شرکت داشته، این کار ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مجلس ایران روز دوشنبه در پی دیدارش از سوریه در دانشگاه بیروت بار دیگر در باره موضوع تروریسم صحبت کرد و بر اهمیت ادامه کمک‌ها به گروه‌هایی چون حزب الله و حماس که به گفته او با تروریسم واقعی در سوریه و عراق در حال جنگ هستند تاکید کرد. در همین حال بنابر گزارش‌ها، از آنجا که لبنان درگیر انتخابات ریاست جمهوری جدید است، به گفته برخی تحلیلگران اینکه چه کسی کرسی ریاست جمهوری را در لبنان در اختیار می‌گیرد برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است. در این ارتباط علی محتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب میگوید
ماهاست که لبنان رئیس جمهور نداره و اختلاف بین گروه‌های سیاسی به اوج خودش رسیده، از یک طرف گروه‌های مخالف حزب الله و ایران در لبنان منصوب به گروه‌های 14 مارس آقای سمیر جعجع رو نامزد ریاست جمهوری کردن و نامزدی او هم کوتاه نمیان و یک نوع اتحاد در مورد نامزدی اون وجود داره و خب این گزینه برای ایران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ایران آقای جعجع رو مسئول ناپدید شدن 4 تا دیپلمات خودش در اوایل دهه 80 میدونه و تعامل با آقای جعجع در صورت انتخابش به عنوان رئیس جمهور برای ایران بسیار دشوار خواهد شد. از این رو به نظر میرسه که آقای لاریجانی مشغول جمع کردن متحدان ایران در لبنان هست تا بتونه سرسامونی به وضع بده و بتونه میشل اون رو به عنوان نامزد نظر ایران در لبنان به در واقع به یک نوع قدرتی برسونه که فعلا تا این لحظه به نظر نمیاد که میشل اون در برابر سمیر جعجع شانس چندانی داشته باشه.
علی لاریجانی امروز به عراق رفته است تا با مقامات آن کشور در مورد مسائل و مشکلات جاری گفتگو کند.
گزارش بود از همکارم کیان معنوی.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در آستانه نهم دی ماه حمله گروه‌های تند اصولگرا به رهبران به گفته آنها فتنه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، از جمله مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه خاتم الانبیا به خبرگزاری مهر گفته میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که بیش از 3 سال است بدون حکم قانونی در حصر خانگی به سر می‌برند تفهیم اتهام شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم جواد کوروشی بشنویم.
مهدی طائب به خبرگزاری فارس میگوید با قرار دادن خود در زمان حکومت پیامبر اسلام به این نتیجه میرسد که کسی که برای سرنگونی نظام اسلامی با زور و روشهایی از جمله فریب، اردوکشی خیابانی و اقدامات مسلحانه اقدام کند، بغی بر نظام اسلامی انجام داده است و کسی که بغی میکند باید سر جایش نشانده شود و در صورت تحقق اقدامش باید او را از بین برد. مهدی طائب میگوید جرم به گفته او سران فتنه برای نظام محرز است و مسئله بقیه سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی به خود آنها ابلاغ و در واقع تفهیم اتهام شدند. خبرگزاری تسنیم همچنین به نقل از حسین رسامی که از بازداشت شدگان اعتراضهای سال 88 که کارمند سفارت بریتانیا در تهران بود می‌نویسد یکی از مشاورین ستاد انتخاباتی آقای موسوی با سفارت بریتانیا در تهران ارتباط داشته است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان در گفتگو با رادیو فردا حملات تندروها به اصطلاح فتنه‌گران را راز بقای آنان می‌داند.
آیت الله خمینی یک جمله معروف داره و خطاب به روحانیون میگه که محرم رو زنده نگه داری چون ما هر چه داریم از محرمه. ظاهرا این جمله مصداق بارز استفاده از واژه فتنه برای اصولگرایان افراطی و بنیادگرایان نظامی امنیتی کشور. اونها میکوشند فتنه رو نگه دارن چون در واقع هر چه که در سالهای اخیر دارند و این سیطره‌ای که دارند مدیون وقایع 88 میدونند. در واقع کلمه فتنه رو تکرار میکنند چون تنها چیزیست که در پناه اون میتونن فضای امنیتی کشور رو حفظ کنند، به حذف اصلاح طلبان و منتقدین از مجلس و دولت و دانشگاه ها ادامه بدن، تمام نهادهای مدنی کشور رو تعطیل کنند. کسانی که میپرسند پشت پرده این فسادهای میلیارد دلاری چه کسانی بودند رو ساکت کنند. هر کسی که در مورد پرونده هسته‌ای یا روال 4 ساله اخیر کشور سوال میپرسه رو منکوب کنند و در نهایت با استفاده از این کلمه یک کتاب عرصه قدرت و سیاست ایران در سالهای آینده باشند.
آقای مهدوی آزاد درباره علل شدت گرفتن حملات اصولگرایان تندرو میگوید
اصولگرایان در این مقطع زمانی برای استفاده مکرر از فتنه و حملات مجدد به آقایان میرحسین موسوی کروبی و خانم رهنورد دو دلیل عمده دارند. یکی ضرورت استفاده از فتنه برای حفظ بقای خودشونه، یعنی ضرورت تکیه بر بقای 88 برای ساکت نگه داشتن تمامی منتقدین، و البته دلیل دوم هم مناسبت تاریخی این روزهاست، یعنی نزدیکی به نهم دی، روزی که در واقع اون تجمع توسط سازمان تبلیغات اسلامی برای جمع کردن کل اعتراضات خیابانی برگزار شد.
عباس سلیمی نمین از چهره‌های شناخته شده تندرو در جمهوری اسلامی هم که خبرگزاری فارس از او به عنوان مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران نام می‌برد، در ویژه نامه نهم دی ماه فارس با اشاره به نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به علی خامنه‌ای می‌گوید نخبگان کم تحمل بستر به گفته او فتنه 88 را مهیا کردند چون برخی نخبگان به چرخش قدرت معتقد نبودند و می‌خواستند در قدرت بمانند. رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان تندرو روز نهم دی ماه که سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با اعتراضات به تقلب در انتخابات 88 سازماندهی کرده بود را روز قیام مردمی علیه به اصطلاح فتنه می‌خوانند.
با پایان گزارش همکارم جواد کوروشی به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. اما تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتری رو می‌تونید پیدا کنید و از اونها اطلاع پیدا کنید. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهم‌ترین خبرها.